بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما انه لو تم ما ذکر لکتزا صرف مجموع الثمن للمملوک للبطلان. مرحوم علامه حلی در کتاب تذکره از شافعی مطلبی رو نقل میکنه و این مطلب رو هم شهید ثانی در مسالک میاره. اصل مطلب اینه که فردی که در یک عقد مملوک و غیر مملوک رو میفروشه، مثلا سرچه و خمر رو میفروشه، فروشندم آگاهه، عالمانه میخره. آگاه به چیه؟ آگاه به این دست خمر نمیشه خرید،
مشتری.
بله، مشتری خمر نمیشه خرید، در این حال میخره. اینها نقل کردن چه این معامله چیه؟ باطله. چون چرا باطله؟ چون غرریه. دیروز ما غرر رو توضیح دادیم که غرر چهار مصداق داره. غرر بعضی وقتا جهل به ثمنه، بعضی وقتا جهل به مثمنه، بعضی وقتا جهل به حصول الثمنه، بعضی وقتا جهل به حصول المثمنه. این چهار مصداق رو میگن معاملات غرری. این چی نامیگن غرری؟ از باب جهل به ثمن میگن غرره. میگه ببینید این مشتری که میدونه باطله، در این حال این ثمن رو قرار میده مقابل اون دوتا. خب نسبت به خمر چه میدونه باطله؟ خب در حقیقت این میخواد سرچه بخره، چون اونو چه میدونه باطله. خب در مقابل سرچه چه مقدار از ثمن رو میخواد بده؟ مجهوله براش، چون علم به ثمن نداره این مشتری. چرا علم به ثمن نداره؟ چون این مجموع الثمن در مقابل خمر و سرچه است. با علم و آگاهی به این چه خمر بیعش باطله، از این ثمن اون مقدار چه مقابل سرچه هست چه مقداره؟ نمیدونه. پس جهل به ثمن داره و باطله، غرریه. شیخ انصاری یه جواب داد، الان جواب دوم رو میخواد بده. جواب اول این بود که آقا اصلا اون چه میگن غرری، غرر به شرع نیست، قرار بر عرفه. در عرف چه معامله با خمر باطل نبود، در شرع امضا نکرده. شرع امضا نکرده یعنی چه؟ یعنی در عرف این میدونه ثمن چه مقداره، مثمن چیه. در عرف نگاه کنیم، مثمن خمر و سرچه است، ثمنم اینه. اونی چه معامله رو قراری میکند، جهل به ثمن در بیع عرفیه. شارع امضا کرد امضا نکرد و کاری نداریم. روشن جرز میکنم؟ به همین خاطر ببینید در بیع فضولی تلفیقی شما فرش برادرت رو با فرش خودت بردی بازار، دوتایی با هم فروختی، برادرت اجازه نداد، مشتری خریده این دوتا رو. برادرت وقتی اجازه نداد فتوا چی میدادید؟ مشهور میگفت که اینجا معامله نسبت به اون مملوچه صحیحه و تکسیت میکنیم این ثمن رو. یادتون دیگه، محاسبه میکنیم از این ثمن چه مقدارش مقابل اون فرش فروشنده است، مقابلش اون فرش مالک اون یکی فرش، تکسیت میکنیم و ثمن رو در میاریم. چه ثمن چیو؟ ثمن این مملوچه رو. خب اونجا چرا نمیگفتی که این مشتری آگاه نیست به اون ثمن؟ فرض کن اونجا هم مشتری عالمانه خرید. پس معلومه اونی که علم به ثمن شرطه بیع عرفیه. بیع عرفی یعنی چه؟ یعنی اون چی در معامله به عنوان مبی قرار داده شده و عرفن هم بی حساب میشه. خمر فروشی شرعن بی حساب نمیشه، عرفن بی حساب میشه. شرع امضا کرده، سمن و آگاهه. یعنی به عبارت اخرى اونی که شرط است، علم به سمن در اون بی عرفی است. این هم چه عالمه. این تمام. جواب دوم شیخ این است، آقا چرا شما معامله رو باطل میکنید با این وضعیت؟ سمن چه قرار داده این مشتری با علم و آگاهی به این چه خمر باطله؟ خب انگار سمن رو در مقابل کل سرچه قرار داده دیگه. وقتی طرف راضی این سمن رو، پس مجموع و سمن رو در مقابل چی قرار بده؟ در مقابل سرچه با علم ها، با فرض علم. یا اینطوری، یا بگید نه، به زبان چه آورده سمن در مقابل سرچه و خمر، عیبی نداره. با علم و آگاهی به این چه خمر خریدن باطله، انگار سمن رو مجانی برای او داده. پس یا مجموع و سمن در مقابل سرچه، یا نه اون مازاد بر سمن سرچه انگار مجانی بهش داده. فرض این در کجا بود؟ یادتون باشه در بیع فضولی که مشتری آگاه بود این حرف بعضی ها زدن، گفتن که شما از دزد رادیو میخرید، موبایل میخرید، در این حال که میدونید دزدیده. اونجا گفتن انگار این سمن رو تملیک مجانی کردید. اینجا هم بشه ریزن، شما چرا میدید معامله باطله؟ یا سمن در مقابل فقط سرچه است کل این سمن، یا اگر در مقابل او نیست اضافهش تملیک چیه؟ مجانی با این فرض آگاهی مشتری. این قسمت رو بخونیم. معنه لو تم ما ذکر، ما ذکرم میشه خوند به خاطر اینکه یه نفر نیست. گفتم از شافعی علامه هلی نقل کرده و شهید ثانی هم در مسالک این حرفا رو آورده. اگر این ذکر شده تمام باشه، این مذکور، این حرفی که ذکر شده از طرف شهید ثانی به نقل از علامه هلی، اونم به نقل از شافعی، این ما ذکر تمام باشد، لکتزا اکتزا میکنه صرف مجموع سمن الی المملوک، که ما مجموع سمن رو منصرف بدانیم به مملوک. در مثال من مجموع سمن در مقابل سرچه لل بطلان، نه اینجا بیایم بگیم باطله. طرف که آگاهی داره در این حال سمن رو در مقابل سرچه و خمر قرار میده، معلوم سمن رو در مقابل سرچه قرار داده. این یه جواب. لأن المشتری القادم على زمان المجموع بالسمن، چون اون مشتری چه اقدام میکنه بر اینکه این مجموع رو ضامن بشه در مقابل سمن، به وسیله سمن ضامن شدن. آقا زمان یعنی چه میدونید؟
زمان
رو تعریف کنید.
زمان
یعنی تدارک. ما دو نوع زمان داریم، یک زمان معامله داریم، زمان معاوضه بهش میگن، یکی هم زمانی که انسان از اسباب دیگر میاد، مثلا تلف میکنه مال رو ضامن میشه، من اتلف مال الغیر فهو و له ضامن، اون زمانی که از تلف میاد و این چیزا. یک زمان چی داریم؟ یک زمان ید داریم، بهش میگن زمان ید، اون چه تلف کرد اینها. یک زمان معاوضه داریم. زمان معاوضه یعنی چه؟ شما چه خرید و فروش میکنید، خرید و فروش از یه جنبه دیگر نکن کنی، زمان معاوضه است. اینا رو خوب دقت کنید، بعدم به دردتون میخوره. من که مشتریم، به شمای بایه میگم آقا فرش تو به من بده. خب فرش تو چه به من بده، من خریدم، جای خالی فرش تو با چی پر میکنم؟ با پوله. اینو میگن زمان معاوضه. تدارک به سمن میگن زمان معاوضه. اینجا مشتری گفته من، مشتری اقدام کرده بر زمان مجموع. زمان مجموع یعنی چه؟ زمان سرچه و خمر. بسمن با چه چیزی زامن شده؟ بسمن اینجا حاشیه بنویسید یعنی زمان معاوضه‌ای. یک سوال دیگه هم بپرسم، زمان الید با زمان معاوضه‌ای فرقش چیه؟ در زمان معاوضه ثمن میاد به عهدت، در زمان ید قیمت. شما وقتی مال غیر رو غصب کردی، تلف کردی، یا غصب نکردی تلف کردی، چی میشه؟ ضامن میشی. اما چه چیزی رو ضامن میشی؟ قیمت رو، نه ثمن رو، چون معاوضه ای نکردی، قرارداد نبستی. چه اونجا قیمت میاد، قیمت یعنی اون چه در بازار ارزشش چقدر. اما در زمان معاوضه قیمت نمیاد، چی میاد؟ ثمن میاد. اینم یادتون باشه.
شما مدرکشون فرق کرده بسن اونجا که
صحبت میکرد
چون در
معاوضه بله مدرکشون فرق کرده. بله خب اون مشتری که اقدام بر زمان مجموع کرده به وسیله ثمن، این ما علمی به عدم سلامت البعض له، با اینکه علم دارد بعضش به او سلام سالم نیست. کدومش سالم نیست؟ اون خمره. منظور از به عدم سلامت یعنی این ضمانتش درست نیست، نمیتونه جبران کنه با سمن اون خمر رو، با اینکه میدونه این انگار قادمون علی زمان المملوک وحده به سمن. درسته به لفظ آورده من خمر و سرچه رو با سمن خریدم، اما چون میدونه خمر با سمن خریدنی نیست، انگار اقدام کرده بر اون مملوک فقط در مقابل سمن. یعنی انگار فقط سرچه رو به این سمن میخواد بده. پس شما شرایط گفتید باطله، اینجا غرری در کار نیست. با توجه به علم و آگاهی او، اون زمان معاوضه او عوض میشه. زمان معاوضه او مجموع نیست، فقط مملوک است. کما صرح به شهید فی محکی الحواش المنصوبت الیه، چنانچه این حرف و شهید در اون حواشی که منصوب به اوست نقل کرد. خب حیث و قاله ببینید، ایشون اینطوری گفته این نهاز الحکم، این حکمی که شما فرمودید حکم به صحت. آخه ما گفتیم بی صحیحه، بعد ادامش گفته چه؟ مقیدون به جهل المشتری، این مقید است به این که مشتری جاهل باشه. یعنی مشتری تازه مسلمان شده، نمیدونه خمر نمیشه خرید، خمر و سرچه رو با هم خریده. گفتیم این معامله صحیح هست و باید سمن تکسید بشه، بعدن خواهیم خوند. این معامله صحیح است، سمن رو تکسید میکنن، نسبت به خمر رو بر میدارن، به مشتری به بایه بر میگردونن، خمر رو سمن رو هم به بایه به مشتری بر میگردونن. یعنی مشتری فقط سمن چه چیزی رو میده؟ سرچه رو. آزل حکم مقیدون به جهل المشتری، وقتی مشتری جاهل است به عین المبی او حکمهی. من فقط حکمو گفته بودم، شهید سان یه چیز دیگری هم اضافه کرده، عین مبی جاهله. چجور عین مبی رو جاهله؟ مشتری این مایعات رو خریده، اونم گفت آقا 10 تا لیتر اینجا این مایعات هست، ولیکن نمیدونست یکی از این 10 تا لیتر چیه؟ خمره. اینو میگن جاهل به موضوع. من اینو نگفتم آقا، من فقط جاهل به چی گفتم؟ حکمو گفتم. میگه فرق نمی کنه مشتری جاهل به عین مبی باشه یا جاهل به چی باشه؟ به حکم. و الا اگر مشتری عالم باشه که محل بحث ماست، لکان البذل به ازاء المملوک، اون موقع اصلا مسئله عوض میشه، این بذل و سمن در مقابل فقط مملوک قرار میگیره. ضرورته، چون اونی که ممنوع از شرعن شما چه نمیتونی بخری. ضرورتا ان القصد الى الممتنع چلا قصد، اینجا ممتنع به معنای ممتنع فلسفی نیست، ممتنع یعنی ممنوع شرعی. بدیهی است. اونی که ممنوع شرعی است شما به او قصد کنید انگار قصد نکردید. شما اون قصد کردید خمر بخرید در مقابل این پول، این چلاقسته. پس این نشون میده چه این حرفی که علامه حلی از شافعی زد، شهید ثانی هم در مسالک آورد، این به غرری باطله. ما دوتا جواب دادیم. اولا گفتیم غرری نیست، ثانیا اصلا این علم به ثمن از یه جنبه دیگری هم داره. اگر عالمانه میخرد، عالمانه به این که این خمر است و خمر فروشی باطل است، عالمانه میخرد انگار سمن رو در مقابل اون یکی داده. تمام. خب شیخ ولی اینو نمیپسنده، این جواب دوم رو. میگه به نظر ما نمیتونیم به مشتری این رو چیکار کنیم، تحمیل کنیم که شما سمن رو در مقابل سرچه دادی. ولو عالمانه میخرد، واقعیتش این است این سمن رو در مقابل سرچه و خمر داده، نه سرچه. یعنی اینو بهش تحمیل نمیتونیم بکنیم، شما سمن رو در مقابل. به همین خاطر میگه لاکن ما ذکره العلامه مخالفون لظاهر المشهور، اما اونی که علامه ذکر کرده مخالف با ظاهر مشهوره. الان توضیح میدیم. حیثو حکمو به تکسید، مشهور حکم به تکسید کردن. حکم به تکسید چیه آقای من؟ احسنت. اینجا سمن رو توضیح می کنیم. و این کان ولو ببینید از یه جنبه دیگری شاید مناسب با اون بحث غصب باشه، در البته نه به عنوان این که سمن در مقابل مملوک، به عنوان اینکه سمن مازادش رو انگار تملیک بدزانی کرده. یعنی فردی که آگاهانه به کسی که دزد پول میده، اونجا چی گفتیم؟ انگار این پول رو تملیک مجانی کرده، چون پول رو به مالک مبی میدن نه دزد مبی. من یه وقت جاهلم از یه غاصبی مال میخرم، اون موقع نه فکر میکردم این مالک پول دادم. یه وقت من عالمانه پول میدم به این غاصبه، من پولمو انگار به دریا ریختم. میگه از این جنبه شاید بگیم که سمن رو کلن به بایه این مشتری چی کرده؟ تملیک کرده. یه مقدارشو در مقابل سرچه، بقیهشو در مقابل هیچی، تملیک مجانی. و این کانه ولو این حکم علامه مناسبن لما ذکره فی بیع مال الغیر من العالم، مناسب است با اون فتوایی که فقها گفتن که وقتی انسان مال الغیر رو میفروشه برای عالم، من هر کجا با ابیات به معنای لامه، بیع مال الغیر من العالم یعنی بیع مال الغیر للعالم. اینجا منظور از للعالم یعنی للمشتر العالم. چه اینجا چی گفتن؟ یادتون هست اینو قبلا خونده ایم در بحث قبلی، چه بعضی ها فتوا شده این بود که من عدم رجوعهی به سمن الالبایه، این مشتری عالم نمیتونه به سمن رجوع کنه برای بایه، به جای آقای بایه شما چه مال غصبی رو به من فروختی، مالک اومد برداشت. یادتون هست ماشین رو مثال میزدیم، ماشین رو دزدیده اوورده به من فروخته، منم میدونستم دزدیه، پولو دادم به او، مالکم اومد ماشین رو گرفت. آیا من میتونم مراجعه کنم سمن رو بگیرم؟ بعضی ها میگفتن نه. ما شیخ انصاری گفت میتونه ها، ولی بعضی مشهور میگفتن نه. چرا؟ میگفتن عالمانه این کار رو کرده، یعنی تملیک مجانی، لأنه سلطه علیه مجانن، چون این فرد مشتری، لأنه ضمیرش برمی‌گرده به این عالمه، این مشتری عالم، سلطه علیه مسلط کرده این بر این بایه، سلط سمن رو بر این بایه مجانه. خب چون مسلط کرده، اگر محل بحث ما رو به اونجا تشبیه کنیم، مقایسه کنیم، چی میشه؟ اینجا هم میگیم شما چه میدونی خمر نمیشه خرید، وقتی پول دادی پس انگار مجانی بهش دادی. فإن مقتضا زالج، زالج یعنی این حرف در بحث غاصب، مقتضای این که قائل شدیم به تسلیط مجانی اینجا همین است که عدم رجوع المشتری به قسط غیر المملوک، چه مشتری نمیتونه برگرده سهم غیر ملموک رو بگیره. منظور از غیر مملوک چی آقای عزیز؟ خمر رو نمیتونه بگیره. چرا؟ دو تا دلیل گفتیم. یک دلیل رو از شهید اول نقل کردیم، انگار سمن رو در مقابل کل اون یکی داده. این آخر که اینو هم عرض کردیم، این هم این بود که انگار اون مازاد رو مجانی داده. اما لوقوع المجموع فی مقابل المملوک، یا از این جهت نمیتونه برگرده چه اصلا کل سمن در مقابل چی قرار گرفت؟ این سرچه چه ما عرفتم این الهواشی این. و اما لبقاء ذلک القسط له مجانا، یا از این جنبه که اصلا این سهم برای اون مشتری مجانی مونده. تو چه آگاهی این باطله چجور پول او رو به او میدی؟ پس منگار میخوایی بهش هدیه بدید یه تملیج مجانی بکنی. چما قد یلوه من الزام المقاصد و المساله، چنانچه این حرف آشکار میشه از این دو بزرگوار. خب الا انچه، ببینید یادتون هست مرحوم شیخ انصاری در خود غصب چی فرمود؟ در خود غصب این تملیک مجانی رو قبول نکرد، این حرفا رو گفت اینا اگر تعبد باشه اجماع باشه سلمنا، که ما نمیتونه به بای برگرده، اما تعبد نباشه طبق قاعده میتونه برگرده. چرا؟ چون سببی که ملچ او در بیاد اینجا نیست، تملیک مجانی در کار نیست، اباحه مجانی است. ایشون یادتون باشه این تملیک مجانی رو قبول نکرد، به همین خاطر یه عبارتی آورده قبلا گفته که بالجمله مستند المشهور لا یخلو من غموزن. اینجا هم همین حرفو میفرماید الا ان چقد عرفت ان الحکم هناك لا یکاد ینطبق علی القواعد، الا اینکه اونجا ما بحثمون رسید به این نکته چه حکم مشهور اونجا منطبق بر قواعد نیست. چه مشهور اومدن گفتن که انگار تملیک مجانی منطبق بر قواعد نیست، چه اگر قبلی هاشو خوب خونده باشید این متوجه میشید چی میخواد بده. یعنی مرحوم شیخ تملیک مجانی چی نامی گفتن، میگفت نه تا کجاش تملیک مجانیه. خب این بحث رو مرحوم شیخ زیاد ادامه نداد، فقط اشکال کرد، دیگه معلوم نشد چه شیخ چی میخواد بگه. یعنی نظر شیخ به اصطلاح با این اشکال رو قبول کنیم بر تکسید، شیخ میخواد بگه باید تکسید بشه مجانی نیست. یعنی چه تکسید بشه؟ احسنت برگردونیم به مشتری، چون تملیک مجانی رو اونجا اشکال کرد حتی در اصل اون بحث غصب. خب چجور تکسید کنیم؟ توضیح چجور کنیم سمن رو؟ میگه در بحث تلفیقی توضیح داده ایم، محاسبه سه تا محاسبه بود یادتون باشه. محاسبه ای که شیخ قبول کرد گفت قیمت در بحث این که من مال غیر رو با مال خودم با هم فروختم و اون صاحب اون مال غیر اجازه نداده، اونجا گفتیم چجور سمن رو تکسید میکنن. یادتونه یه نفر میتونه توضیح بده؟ بله من توضیح ببینه. اینطوری گفتیم، گفتیم جدا جدا میریم بازار قیمت میکنیم، بعد اینا رو با هم جمع میکنیم، بعد در نسبت میسنجیم. مثلا یه نفری ماشین و خونه رو با هم فروخته به شخصی، ماشین مال برادرش بوده، خونه مال خودش بوده، اما مجموعاً به یه ثمن فروخته، جدا جدا نه که مشخص بشه. مثلا ماشین و ماشین و این خونه رو به 100 میلیون فروخته. ما میاییم بازار میبینیم خونه مثلا ارزشش در بیرون 100 میلیون خودش، ماشینم 20 میلیونه. اینجا با هم جمع کن چقدر میشه؟ 120 میلیون. خب ماشین مال غیره، این یک شیشم از ثمن رو باید برگردونه به مشتری بده، یک شیشم از 100 میلیون، چون با هم چقدر فروخته؟ 100 میلیون. در بیرون قیمت چرد جدا جدا شد 120 میلیون. 20 میلیون به 100 میلیون، چون ماشین به خودش 20 میلیون بود، میشه یک شیشم نسبت به مجموع دیگه. از یک شیشم از ثمن رو جمع میکنه. پس چطور شد محاسبه؟ جدا جدا قیمت گذاری، مجموع قیمت، بعد مجموع قیمت چه رو به دست اومد، هر کدام رو میشه نسبت سنجی کرد. 20 به 120 میشه 1/6، 100 به 120 میشه 5/6. پس از ثمن، از ثمن، ثمن چقدر بود؟ 100 میلیون. از ثمن 5/6 مال این آقاس چه صاحب خونه است، 1/6 مال اون مال برادرش چه صاحب ماشینه. این میگه همون محاسبه رو هم اینجا میکنیم. ثم ان طریق تقسیط ثمن علی المملوک و غیرهی، راه این که چجور توضیح میکنن ثمن رو بر مملوک و غیر مملوک، یعنی اینجا هم سرچه و خم رو چجور توضیح میکنیم. یعرفو به ما تقدم، از اون بحث های قبلی روشن شده در کدوم بحث؟ فی بیع مالهی مع مال غیر. اونجا چه گفته مال خودش رو با مال غیر میفروشه، چجور تقسیط میکنن، اونجا روشن شد. چه یه بارم گزارشوار توضیح میدیم، چون امکان داره اصلا به کتاب نگاه نکرده باشید تا روشن بشه برای شما. من ان العبرته به تقویم کل من هما منفردن، اونی که معتبر است عبرتن معتبر، اونی که معتبر است اول اینا رو در بازار میریم جدا جدا قیمت گذاری میکنیم. تقویم یعنی قیمت گذاری. خونه چنده؟ 100 میلیون. ماشین چنده؟ 20 میلیون. پس مجموع میشه 120 میلیون جدا جدا، و نسبت قیمت المملوک الى مجموع القیمت، بعد اینا رو جمع میکنیم میشه 120، اون مملوچه رو به مجموع نسبت سنجی میکنیم. اینجا هم به شرحه ایزن، اول میریم در بازار خمر رو قیمت گذاری میکنیم، سرچه رو قیمت گذاری میکنیم، مجموع به دست اومد، نسبت این مملوچ به مجموع یا نسبت اون خمره به مجموع در میاد. خب اینجا فقط یه نکته ایست پیچیده. از اونجا خونه رو راحت میشد قیمت گذاری کرد، ماشین رو هم راحت میشد قیمت گذاری کرد، اما اینجا ما خمر رو کجا بریم قیمت گذاری کنیم؟ بله؟ لاچن کلام هنا فی طریق معرفت غیرت قیمت مملوک. بحث اینجا این است اون قیمت غیر مملوک شد چجور قیمت گذاری میکنن. و قد ذکرو، گفتن آقا مثلا بحث عبد و هر، هر رو چجور قیمت گذاری کنیم؟ خم راحت میری پیش مزیه یا قیمت گذاری میکنیم، هر رو چجور قیمت گذاری کنیم؟ اینو فرض کن عبد بود چقدر میخریدن، اونطوری قیمت گذاری فرضی. و قد ذکرو ان الحر یفرز عبدن بسو، این هر رو با صفاتش عبد فرض میکنن و یقوم قیمت گذاری میکنن. این در کدوم مسئله است آقای من؟ یه فردی حر و عبد و با هم فروخته، نسبت به عبد معامله صحیحه، نسبت به حر باطله. پس ثمن رو باید از ثمن قیمت حر رو برگردونه بده، ثمنش رو تقسیط کنیم. تقسیطش اینه، میریم بازار این بردارم قیمت گذاری میکنیم، این هر رو هم مجموع رو جنبندی میکنیم، بعد نسبت سنجی میکنیم، بعد میاییم از ثمن چم میکنیم. و همچنین والخمر و الخنزیر یو قوامان، این شراب و خوچ رو هم قیمت گذاری میکنن به قیمت هما. اند من یرا هما مالن، نزد اونهای چینا رو مال میدونن دیگه، اند المسیحیین، اند اهل کتاب، اند غیر اهل کتاب. خب میگه شاید من برم آخون دروغ بجه قیمت رو به من. میگه یعرف و تلکل قیمه به شهادت عدلی، دو نفر عادلی که شهادت میدن، مطلعین علی ذالک، اطلاع بر قیمت دارن، اونم شناخته میشه. یعنی لازم نیست خودت هم بری بازار، دو نفر عادل بیان شهادت بدن، اینها بازم قیمت معلوم میشه. خب این دو نفر عادل از کجا فهمیدن؟ این دو نفر عادل یا تازه مسلمانن، دیروز مسیحی بودن امروز مسلمانن، دیگه قیمت شراب دستشون، یا همسایه اونها هستن، هر روز میدونه قیمت چقدر میفروشن. لکونه ما مسبوقین بالکفر، یا این دو نفر، این دو تا شاهد عادل قبلش کافر بودن الان مسلمان شدن، او مجاورین للکفار. خب اینجا یه مشکلی پیش میاد، آخرین بحث. آقای من وقتی من جاهل به حکمم، جاهل به حکم، یا مثلا خمر و سرچه رو با هم خریدم، فکر میکردم خمر و سرچه چیان؟ خمر و سرچه میشه خرید، گفتیم نسبت به خمر باطله، نسبت به سرچه صحیحه، نحوه قیمت گذاری هم همینه. اما من اشتباه در موضوع خریدم، نه اشتباه در حکم. یعنی چه اشتباه در موضوع؟ به من دو تا لیتر به عنوان سرچه دادن، الان این خمر در اومده، اووردم خونه دیدم خمره، اشتباه در حکم نخریدم. خب اینو من به چه عنوانی اینو قیمت سرچه خریدم؟ چجور اینجا توضیح کنیم؟ قیمت گذاری خمر جاییست من میدونستم خمره و در مقابل خمر پول دادم، ولیکن الان من فکر میکردم سرچه است، پولو در مقابل سرچه دادم برای هر دو. اینجا چجور اون قیمت گذاری میکنیم نسبت به اون خمری که من بهش اصلا نمیدونستم خمره؟ یعنی اشتباه در حکم راحته، اشتباه در موضوع چجور سمن رو توضیح میکنن؟ میگه یشکل تقویم الخمره والخنزیر، این چه بیایم قیمت گذاری کنیم شراب رو و حتی خوچ رو، من به عنوان دوتا گوسفند خریدم، ازا با الخنزیر به عنوان انها شات، من این خوچ رو به عنوان این چه گوسفنده خریدم، من دوتا گوسفند میخواستم، اینا یه گوسفند و یه خنزیر فرستادن، و یا والخمر به عنوان انها خل، فبان الخلاف، الان معلوم شده نه این نیست. اینجا مشکله، البته مشکله، اما بعضیا گفتن که ما اینجا به عنوان قیمت گوسفند اونو در نظر میگیریم، انگار گوسفند بود، چون مشتری با اون درست نسبت به اون قسمت باطله، اما اونو هم گوسفند در نظر میگیریم، اینم فرض میکنیم گوسفند بود، چون میخوایم قیمتی که ثمنی که من دادم توضیح کنم، من ثمن رو برای دو گوسفند دادم. میدونید چی میخواد بجه؟ میگه مثل حر میشه، من به حر پول دادم به عنوان این که عبده، الان این کشفه چه حره، خب این حر رو فرض میکنم عبد و قیمت میکنم. میگه اینجا هم این خوچ رو فرض کن شاته، یعنی چجور فرض کنم شاته؟ مثلا این خوچ چند کیلوست؟ وزنش، وزن گوشت گوسفند چقدر میشه؟ اون قیمت گوشت گوسفندی حساب کن. بل اصلا مشکل، ما گفتیم مشکله، بعضیا از مشکل بالاتر مسئله رو نحوه دیگری هم انجام دادن. بل جزم بعض هنا، بعضی از فقهای ما به شکل قاطعانه گفتن به وجوب تقویم هاما قیمت الخله و شات، چه واجب قیمت گذاری بکنیم. هما برمیگرده به خمر و خنزیر، این شراب و خوچ رو باید قیمت گذاری کنیم به عنوان قیمت سرچه و شات. مثل هر، هر رو چجور فرض میکنیم اگر برده بود قیمتش چقدر بود، این خوچ رو هم فرض میکنیم اگر گوسفند بود قیمتش چقدر بود، این خمر رو فرض میکنیم اگر این خمر یکونیم لیتره، این خمر یکونیم لیتری اگر سرچه بود قیمتش چند بود، این گونه محاسبه میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.